موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این موعظه به موضوع اصلیمون باز می گردیم. چگونه حاکمیت الهی و مسئولیت انسان رو با رسالتی که برای بشارت دادن به دوش داریم سازگار بکنیم. به هر حال ما سفیران مسیح هستیم. خدمت مصالحه به ما سپرده شده. کلام مصالحه به ما سپرده شده. پیغامی که ما بشارت میدیم درباره خدای آشتیگره که راهی رو برای گناهکارا مهیا نموده تا با او آشتی بکنیم. محبتی که مسیح به ما داره ما رو کنترل میکنه. ما رو مقید میکنه. ما رو جلب میکنه. به ما انگیزه میبخشه و بر ما فرمان میرونه. این محبت از آن همه کسانیه که در مسیح میمیرن. ما باید به گوش و کنار جهان بریم و انجیل رو به کل دنیا بشارت بدیم. به گفته پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 5 آیه 11، ما چون ترس خدا را دونسته ایم مردم را دعوت میکنیم، چون از داوری الهی و جهنم ابدی باخبریم. پس میدونیم این تکلیف رو به دوش داریم که در بشارت دادن امین باشیم، اما همزمان گاه با واقعیت حاکمیت الهی کشمکش داریم و از خودمون میپرسیم حالا که خدا همه چیز رو از پیش معین کرده و نجات یافتن کار روح القدسه، پس چه کاری از دست ما برمیاد؟ بسیار خوب، پاسخ ساده سوال شما اینه که خدا علاوه بر این که مقدر نموده چه کسانی نجات بیابند، این رو هم مقدر نموده که ما با بشارت و امین موندن در بشارت وسیله‌ای باشیم تا خدا خواستان خودش رو نجات بده. مفید بودن برای خدا هدفیه که تدبیر حاکمانه خدا به انجام برسه. این که وسیله در دستان خدا باشیم، این که ظرف عزت باشیم تا ارباب و سرور و آقایمون از ما استفاده بکنه، این که مطیع باشیم، همگی هدفی هستند که تدبیر حاکمانی خدا رو به انجام میرسونن و البته که برکت و پاداش در این زندگی و در ابدیت رو هم به همراه دارن. بسیاری تلاش میکنن حاکمیت خدا و مسئولیت انسان رو با هم سازگار بکنن. به نظر من این اولین مسئله ایه که کسانی که کتاب مقدس رو مطالعه میکنن با اون دست و پنجه نرم میکنن و تقلا میکنن این دو موضوع رو با هم سازگار بکنن. اما من در همه این سالها همیشه قصدم این بوده که توضیح بدم و روشن بسازم که کتاب مقدس واقعا در این مورد به ما راه حلی نشون نمیده، چون این موضوعی که از قوه درک ما خارجه. این واقعیتی فراسوی ماست که هرچند برای ما یک دوراهیه، در ذهن خدا کاملا موضوعی حل شده و سازگار میباشه. تکلیف و مسئولیت ما اینه که اعتبار و جلال نجات یافتن مردم رو به خدا بدیم و سرسپرده باشیم تا گناهکاران رو در این خدمت مصالحه به توبه بخونیم. یکی از تصویرهایی که به روشنی مشخص میکنه چگونه این دو آموزه در کنار هم قرار میگیرند در فصلهای 9 و 10 و 11 از رساله رومیان به ما نشون داده شده. یکی از کارهای مورد علاقه من اینه که منظور کتاب مقدس رو برای شما توضیح بدم. یکی از ویژگی‌های کتاب مقدس اینه که خودش گواه خودشه. کتاب مقدس بهترین تفسیرگر کتاب مقدسه. خیلی وقتا همین که فقط کلام خدا رو با دقت و تفکر و تأمل بخونیم معنیش برای ما روشن میشه. به نظرم فصل‌های یاد شده از کتاب رومیان نیز به همین شکل هستن. الان وقت ما محدود و نمیتونیم تک تک آیات رو یکی یکی کند و کاو بکنیم. فقط یه مرور کلی میکنیم تا تصویر کامل در قاب ذهنمون جای بگیره. در فصل‌های 9 تا 11 پولس رسول دل خودش رو میگشایه و درباره کاربرد انجیل برای گناهکاران و به خصوص برای کسانی که عزیز دل او هستن، یعنی یهودیان، صحبت میکنه. آیا پولس انجیل رو درک میکنه؟ بله، البته که درک میکنه. قبلا اونو بررسی کردیم. آیا پولس مسئولیت خودش رو درک میکنه؟ بله، البته که درک میکنه. میدونیم که درک میکنه. آیا پولس درک میکنه نجات حاصل کار مقتدرانه خداست؟ بله، پولس بسیار واضح و روشن این رو برای ما توضیح میده. آیا پولس درک میکنه گناهکاران مسئولن و باید توبه کنن و ایمان بیارن؟ بله، پولس اینا رو درک میکنه. پولس در فصل‌های 1 تا 8 از رساله رومیان به ما نشون میده معنا و مفهوم انجیل رو به راستی درک نموده. در فصل 9 او از کاربرد انجیل میگه. حالا ما هم برای جمع‌بندی پیغام‌های این کنفرانس و بررسی انجیل پولس به این فصل عالی در کلام خدا رسیدیم. در این فصل پولس رسول به کاربرد این انجیل مقتدر و پرجلال و آشتیگر می‌پردازد. فصل 9 آیه 1 می‌فرماید: در مسیح راست می‌گویم و دروغ نه، و ضمیر من در روح القدس مرا شاهد است. این جمله به ما می‌گوید نمی‌تونیم انگیزه پولس رو زیر سوال ببریم. نمی‌تونیم شور و اشتیاق او رو زیر سوال ببریم. نمیتونیم صداقت او رو زیر سوال ببریم. این فصل از کتاب مقدس توصیفگر دلی خونچکانه. پولس چنان شوق نجات گناهکاران رو در دل داره که دلش میخواد همگان صداقت اون شوق و اشتیاق رو درک بکنن. اشتیاق پولس رنگ و بوی شیادی و حقه بازی نداره. جعلی و ساختگی هم نیست. وجدان پولس در روح القدس راحته و پولس میخواد شما این رو بدونید. مرا غمی عظیم و در دلم اندوهی دائمی است. راستشو بخواید این روزا خیلی ها ادعا دارن پیرو الهیات اصلاح شدن. اما من در آنها این بار غم رو نمیبینم. کجاست آن غم؟ کجاست آن اندوه دائمی؟ کجاست بار غصه؟ کجاست بار مهنت؟ کجاست درد جانکا از دیدن مردمی گمگشته که نجات ندارن؟ شما میتونید فقط به آموزه حاکمیت خدا تکیه بکنید و دیگه خیال خودتون راحت بکنید و به اصطلاح از اون طرف بام بیفتید و بی خیال شور و اشتیاق دلتون بشید. شور و اشتیاق پولس چقدر عمیق بود. آیه 3: زیرا راضی هم می بودم که خود از مسیح محروم شوم در راه برادرانم که به حسب جسم خیشان منند. خود من بعید می دونم تا به حال به خدا گفته باشم که راضی هم خودم لعنت بشم، اگر که قراره با لعنت و محکومیت من تو یه نفر دیگه رو نجات بدی. اگر با رفتن من به جهنم یک نفر نجات پیدا می کنه، پس مرا به جهنم بفرست. این شور و اشتیاق چنان در زندگی پولس جوشان و خروشان بود که در واقع با خودش میگه حاضر لعنت بشه اگر که لعنت شدن و محروم گشتن خودش از نجات راهی است برای نجات و رستگاری کسانی که برای اونها داغ بر دل داره. قطعاً کسی بهتر از پولس رسول آموزه حاکمیت الهی درک نکرده. با این حال پولس برای گمشدگان اشتیاقی بس عمیق در دل داره. به طور خاص او در آیه 3 میگوید در راه برادرانم که به حسب جسم خیشان منند. که ایشان اسرائیلی‌اند و پسرخواندگی و جلال و عهدا و امانت شریعت و عبادت و وعده‌ها از آن ایشان است، که پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح به حسب جسم شد که فوق از همه است، خدای متبارک تا ابدالآباد. آمین. پولس کسی که هر کجا که بتونه لب به ستایش باز میکنه. در انتهای آیه 3 اون نام مسیح رو به زبون میاره و لب به ستایش و نیایش باز میکنه که فوق از همه است، خدای متبارک تا ابدالآباد. آمین. او همان پولسه که برای عزیزانش که نجات ندارند غمی عظیم و اندوهی دائمی در دل داره. فصل 10 آیه 1: ای برادران، خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است. شما از پولس میپرسید اگر از قبل معین شده چه کسان نجات پیدا میکنند، پس برای چی دعا میکنی؟ او به شما پاسخ میده: شور و اشتیاقی که در دل دارم برای دعا به من انگیزه میده، چون دلم برای مردم میتپه، چون برای مردم باری سنگین بر دل دارم، چون بار غم و اندوه هم برای مردم سنگینه، چون میدونم به من حکم شده و خوانده شدم دعا بکنم. پولس خودش به تیموتائوس میگه برای نجات همه مردم دعا بکن. پولس به قدری برای نجات گناهکاران تب و تاب داره که همه زندگی خودش رو در این راه میده و همه زندگیش وقف این تب و تابه، چه در خدمت عمومیش و چه وقتی که در خلوت برای نجات گناهکاران دعای شفاعت میکنه. پولس برای نجات مردم به درگاه خدا دعا میکنه. فصل 11 آیه 1: پس میگوییم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ هاشا. واژه هاشا در زبان یونانی مگنیتو میباشه که یه حرف نفی بسیار بسیار قوی محکمه. نه، 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 اصلا و ابدا. پولس میگوید از وضعیت قوم خودم خیلی متاسفم. برای نجات اونا دعا میکنم و میدونم خدا یک روز اونها را به حضور خودش باز میگردونه. این روحیه و نگرشی درست و سنجیده برای بشارت مؤثر و ثمر بخشه. شما باید از وضعیت گم شدگان متاسف باشید. شما باید اونچنان برای نجات آنها شور و شوق داشته باشید که همواره برای آنها دعا کنید و ایمان داشته باشید که خدا نجات شماری از گم شدگان رو مقدر نموده. اکنون در این 3 فصل 9 و 10 و 11 پولس از شور و اشتیاق خودش برای نجات گناهکاران میگه، یهود و غیر یهود. این رو از کجا میدونیم؟ چون با اینکه پولس به طور مخصوص شوق نجات یهودیان رو در دل داره، رسول غیر یهودیان نیز میباشه. با توضیح و تفسیر این فصلا به نظرم میتونیم با 4 جزء سازنده، 4 واقعیت، 4 حقیقت در مورد بشارت دادن آشنا بشیم. همه این 4 مورد واجب و ضروری هن، هرچند در ظاهر متناقض به نظر برسن. این 4 حقیقت گناهکاران رو درباره مسئولیت گناهانشون دچار تنش و کشمکش میکنه. این 4 حقیقت رو بررسی میکنیم. فصل 9 بر حاکمیت الهی تاکید داره. قوم اسرائیل ایمان نیاورده و نجات نداره. قوم اسرائیل مسیح رو نپذیرفته. اما به گفته آیه 6 چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد. چرا؟ زیرا همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستند. شما منظور این جمله رو درک میکنید. قصد خدا هرگز این نبوده که کل ملت یهود نجات پیدا بکنند، یعنی تک تک یهودیان. پولس در اینجا همین رو میگه. اینجا حرف از حاکمیت الهی به میان میاد. آیه 7: و نه نسل ابراهیم تماماً فرزند هستند، یعنی فرزند خدا، بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهد شد، یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند، بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب میشوند، زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد بود و نه این فقط بلکه رفخه نیز، چون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامل شد، زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده. بدو گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود، چنان که مکتوب است: یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. 5 آیه اول شاید این تصور رو به ذهن بیاره که یک جای کار میلنگه. یعنی خدا ابتدا قصدش این بوده که کل یهودیان رو نجات بده، اما یه جای کار طبق برنامه‌ریزی پیش نرفته. حالا پولس در جواب میگوید بی ایمانی اسرائیل کاملا با هدف حاکمانه و وعده مقتدرانه خدا هماهنگه. خدا به وعده خودش وفا میکنه. قدرت خدا پابرجاست. از ابتدا همه چیز بر اساس گزینش الهی پیش رفته، حتی پیش از تولد یعقوب و عیسو. بعد آیه 14 بیدرنگ به انتقادی که به ذهن میاد پاسخ میده. پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی‌انصافی است؟ انگار عادلانه نیست. انگار عادلانه نیست که خدا اشخاص رو انتخاب بکنه. این از انصاف به دوره. پس شما میگویید آیا نزد خدا بی‌انصافی است؟ هاشا. مزمور 119 در توصیف خدا میفرماید عدالت تو عدل است تا ابدالآباد. انصاف تو انصاف است تا ابدالآباد. مزمور 7 آیه 9 امتحان کننده دلها و قلوب خدای عادل است. تو خدای با انصافی. انصاف و عدالت رو خدا تعریف میکنه. پولس از حاکمیت خدا میگه، زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود به هر که رحم کنم و رفعت خواهم نمود بر هر که رفعت نمایم، اما نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. زیرا کتاب به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین هر که را که میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگ دل میسازد. عجب جمله هایی. کاملا مشخصه که خدا اشخاص را انتخاب میکنه. شما میگویید آیا این انصافه؟ بسیار خوب. آیا میدونید انصاف مردم رو به کجا میفرسته؟ به جهنم میفرسته. حالا بگید ببینم آیا شما دنبال انصاف و عدالت هستید؟ بعید میدونم. پولس در مورد حاکمیت خدا مبهم و دو پهلو حرف نمیزنه. آیه 19 گویای انتقاد دیگریه. پس مرا میگویی دیگر چرا ملامت میکند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ یعنی حالا که فقط خدا تصمیم گیرنده هست، آیا میتونی مرا سرزنش بکنی که چرا ایمان نمیارم؟ چطور میتونی مرا سرزنش بکنی؟ آیه 20 پاسخ میدهد: تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه میکنی؟ یعنی سکوت بکن. انصاف و عدالت خدا را زیر سوال نبر. آیا مصنوع به سانه میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ مگه کوزه‌گر نمیتونه هر کاری دلش میخواد بکنه؟ مگه خدا حاکم مطلق نیست؟ چرا از خدا سوال میکنی؟ چرا خدا رو زیر سوال میبری؟ آیه 22 میفرماید و اگر. در واقع یعنی خب که چی؟ مشکلت چیه؟ چرا خیال میکنی حتما باید در این مورد نظر بدی؟ اگر خدا اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال مستعد نمود. شما حق ندارید به خدا بگید چه کار بکنه یا چه کار نکنه. چه بسا خدا دلش بخواهد غضب خود رو ظاهر بسازه. آیا خدا حق نداره غضب خودش رو آشکار بکنه؟ آیا خدا حق نداره عدالت قدوس خودش رو آشکار بسازه؟ فعل مجهولی که در این عبارت به کار رفته بسیار جالبه. ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید. او متحمل گردید کسانی را که برای هلاکت آماده شده بودند. این فعل مجهوله. یعنی خدا برای داوری شتابان نیست. سرنوشت گناهکاران حاصل جبر الهی نیست. گناهکاران به خاطر گناهانشون برای هلاکت آماده شدند. در این روند هلاکت نام فاعل معلوم نیست. این فعل مجهول فاعل نداره. البته مشخصه که فاعل یک شخصه. فاعل گناهست که در شخص ساکنه. اما در آیات 23 و 24 فعلا معلوم هستند و خدا فاعله. این خداست که خوانده شدگان رو چه یهود و چه غیر یهود از قبل برای جلال آماده میکنه. بنابراین آیات یاد شده گواه این واقعیت هستند که نجات کار خداست بر مبنای اقتدار الهی خودش و گزینش الهی خیش، بی تأثیر از اعمال انسان ها. اکنون پولس میخواد این مهم رو از عهد عتیق ثابت بکنه. در آیه 25 او از هوشع و اشعیا نقل قول میکنه، چنان که در هوشع هم میگوید آنانی را که قوم من نبودند قوم خود خواهم خواند و او را که دوست نداشتم محبوبه خود، و جایی که به ایشان گفته شد که شما قوم من نیستید در آنجا پسران خدای حی خوانده خواهند شد. آیه 27 و اشعیا نیز در حق اسرائیل ندا می کند که هرچند عدد بنی اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، لیکن بقیه ای نجات خواهند یافت، زیرا خداوند کلام خود را تمام و منقطع ساخته، بر زمین به عمل خواهد آورد. و چنان که اشعیا پیش اخبار نمود که اگر رب الجنود خداوند لشکرها برای ما نسلی نمیگذارد، هر آینه مثل صدوم میشدیم و مانند غموره میگشتیم. پولس از کلام هوشعی نبی و اشعیای نبی در عهد عتیق نقل قول میکنه که از بی ایمانی قوم اسرائیل در آینده و همچنین از نجات بقیه از این قوم سخن میگه. آیه 27 مهمه. هرچند عدد بنی اسرائیل مانند ریگ دریا باشد، لکن بقیه نجات خواهد یافت. خدا جمعی رو نجات میده. این آیه یادآور فصل ششم از کتاب اشعیا است که خدا در رویا به اشعیا میفرماید کیست که برای ما برود، و اشعیا میگوید لبک مرا بفرست. اشعیا با زغال آتشین که لبهایش رو لمس میکنه پاک و طاهر میشه و خدا او رو نزد ملت یهودا میفرسته تا داوری خدا رو که به دست بابلیان اجرا میشه به اونا اعلام بکنه. خشم خدا در آستانه نزول و خدا میفرماید کیست که حاضر است برود و این رو به مردم خبر بده. اشعیا میگوید لبک مرا بفرست. سپس خدا به اشعیا میفرماید برو و به این قوم بگو، البته خواهید شنید اما نخواهید فهمید، و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد. آنگاه اشعیا میپرسه تا به کی؟ تصور کنید در مراسمی که قرار شما رو برای خدمت رسمی بشارت و موعظه انتخاب بکنن به شما بگن اکنون شما آماده رفتن هستید، اما این را هم بگوییم که هیچ کس به آنچه موعظه می کنید گوش نخواهد داد. به همین دلیل که اشعیا می پرسه تا به کی باید به این خدمت مشغول باشم، و خداوند در فصل ششم از کتاب اشعیا به او می‌فرماید تا وقتی هیچ کس باقی نماند، تا وقتی همه بروند. سپس اشعیا در پایان فصل شش بنویسه اما باز عشری یعنی یک دهمی در آن خواهد ماند، کنده آن باقی میمانند، همچنان ذریت مقدس باقی میماند. این آموزه‌ای که تعلیم میده همیشه جمع اندکی، همیشه بقیه‌ای وجود خواهند داشت. همواره چنین بوده. حتی در آینده، در آخر زمان، وقتی ملت اسرائیل به مسیح ایمان میارند، فقط یک سوم از جمعیت یهودیان ایمان خواهند آورد. دو سوم از جمعیت آنها به گفته انبیای عهد عتیق سرکش خواهند بود و پالایش خواهند شد. فقط یک سوم رستگار خواهند شد. آن یک سوم به او که بر وی نیزه زدند می نگرند و رستگار خواهند شد. چشمه پاکی و طهارت برای آنها گشوده خواهد شد و وارد ملکوتی می شند که عهد عتیق به ایشان وعده داده. در کلام پولس شک و تردیدی وجود نداره. آیا قوم اسرائیل در قبال ایمان اولن خودشون مسئولند؟ البته که هستند. آیه 30. پس چه گوییم؟ امتهایی که در پی عدالت نرفتند، عدالت را حاصل نمودند. یعنی عدالتی که از ایمان است. لکن اسرائیل که در پی شریعت عدالت می‌رفتند، به شریعت عدالت نرسیدند. پس بهتر غیر یهودی باشیم، مگه نه؟ یهودیانی که خودشون رو به آب و آتش می‌زدند تا با رعایت شریعت به عدالت برسن ناکام مونن. در حالی که غیر یهودیانی که با فیض جویای عدالت بودند به نجاتی دست یافتند که یهودیان با به جای آوردن شریعت نتونستن اون رو به دست بیارن. از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان بلکه از راه اعمال شریعت آن را طلبیدند، زیرا که به سنگ مصادم لغزش خوردند. چنان که مکتوب است که اینک در صهیون سنگی مصادم و صخره لغزش می‌نهم و هر که بر او ایمان آورد خجل نخواهد گردید. در این آیات ابهامی وجود نداره. غیر یهودیان با ایمان به عدالت رسیدند. قوم اسرائیل به عدالت نرسیدند چون می‌خواستند با انجام اعمال مذهبی به عدالت دست پیدا بکنند. از یه طرف این تصمیم حاکمانه خداست که اراده میکنه چه کسی نجات بیابه. از طرف دیگه آدمیان محکومند چون از راهی اشتباه به دنبال نجات یافتن و رستگار شدن هستند. آیا این موضوع رو درک میکنید؟ قوم اسرائیل به عدالتی که به وسیله ایمان به دست میاد نرسیدن، چون این عدالت فقط با ایمان به دست میاد، نه با شریعت، نه با اعمال شریعت. این عدالت فقط با ایمان به مسیح به دست میاد، حالان که قوم اسرائیل بر مسیح لغزیدند. به گفته رساله اول قرنتیان، انجیل در نظر غیر یهودیان حماقت و برای یهودیان سنگ لغزش. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 24 مسیح می‌فرماید اگر باور نکنید که من هستم در گناهان خود خواهید مرد. یعنی وقتی باور کنید من هستم همه چیز تغییر میکنه. باید باور کنید. یهود و غیر یهود باید این رو باور بکنن. نجات یافتن با ایمانه. همیشه با ایمانه. همیشه با ایمان به عیسی مسیح است. یهودیان نخواستن این حقیقت رو بپذیرن. آنها بر مسیح لغزیدن. از این رو گمگشتن. پس آیا طرح و برنامه خدا به هم ریخته؟ خیر، قصد خدا هیچگاهی نبوده که کل امت اسرائیل، اسرائیل حقیقی باشن، بلکه بقیه ای از اونها ایمانداران حقیقی باشن. خدا حق داره اراده بکنه و تصمیم بگیره فیض خودش رو فقط شامل حال بقیه ای بکنه. خدا حق داره اراده بکنه و تصمیم بگیره گناهکاران محکوم رو داوری بکنه و خشم خودش رو و قدوسیت خودش رو در گناهکاران محکوم آشکار بسازه. خدا حق داره چنین بکنه. اینجا بحث حاکمیت الهی مطرحه. حالا به فصل 10 میرسیم. در فصل 10 همه چیز زمین تا آسمون فرق میکنه، چون اینجا موضوع مسئولیت انسان به میان میاد. در پایان فصل 9 گوشه چشمی از اون رو میبینیم. ای برادران، خوشی دل من و دعای من نزد خدا به جهت اسرائیل برای نجات ایشان است. این شور و اشتیاق، شور و اشتیاقیه که تمنا و التماس میکنه. پولس در فصل 9 از حاکمیت خدا میگه، ولی این آموزه باعث نمیشه او نسبت به نجات مردم بی تفاوت باشه. پولس فصل 9 رو مینویسه، ولی آموزه برگزیدگی و آموزه از پیش تعیین نمودن باعث نمیشه او نسبت به نجات مردم بی تفاوت باشه، بی قید باشه. زیرا پولس همزمان حقیقت مسئول بودن انسان رو هم درک میکنه. فصل 10 حقیقت مسئول بودن انسان رو بسیار شکوهمند توضیح میده. منظورم اینه که بسیار جالب و بسیار تعجب برانگیزه که این دو آموزه که در کنار هم بیان میشن نه فقط با هم متضاد مخالف نیستن، بلکه همگام و همراستا هم میباشن. پولس میگه مشکل چیست؟ اینجا چه اشکالی وجود داره؟ دلم میخواد قوم اسرائیل نجات پیدا بکنن. او در آیه 1 میگوید دلش میخواد قوم اسرائیل رستگار بشن. اونقدر دلم برای نجات اونا میتبه که راضیم خودم از نجات محروم بشم ولی اسرائیلیان رستگار بشن. اما مشکلی وجود داره. در آیه 2 پولس توضیح میده. اون میگوید ای وای، یهودیان برگزیده نیستند. او میگوید برای خدا غیرت دارند، لیکن نه از روی معرفت. اولین مشکل اینه که یهودیان شناخت ندارن. آنها از چه چیزی شناخت ندارن؟ آیه 3، زیرا که چون عدالت خدا را نشناختن. نخستین مشکلی که بسیار هم مهمه اینه که یهودیان خدا را به درستی و به کفایت نمیشناسن و به طور خاص از عدالت، قدوسیت و کمال مطلق خدا شناختی ندارند. به عقیده یهودیان عدالت خدا کمتر از حدی است که از عادل بودن خدا انتظار میره. از کجا میدونیم یهودیان چنین عقیده‌ای داشتن؟ چون میخواستن عدالت خودشون رو برقرار بکنن. یهودیان تصور میکنن عدالت خدا کمتر از حدی است که از عادل بودن خدا انتظار میره. در نتیجه اونها تصور میکنند میتونن خودشون در حدی که خواست خداست عادل باشن. آیا متوجه هستید چی میگم؟ یهودیان خیال میکنند میتونن به آن میزان از عدالتی که خدا از اونها میخواد دست پیدا بکنن. ولی واقعیت اینه که یهودیان نه از خدا و عدالت خدا شناخت کافی دارن و نه از گناهکار بودن خودشون. یهودیان تصور میکنن عدالت خدا کمتر از حدی است که از عادل بودن خدا انتظار میره و در نقطه مقابل عدالت خودشون بیشتر از حدیه که از انسان انتظار میره. بنابراین به جای آن که مطیع عدالت کامل و مطلق خدا بشن و از خدا تمنای رحمت بکنن، به خیال خودشون تصور میکنن میتونن در پیشگاه خدا عدالت خودشون رو به رخ بکشن. یهودیان خدا رو نمیشناسن. یهودیان گناه رو نمیشناسن. یهودیان به گفته آیه 4 مسیح را نمیشناسن. آنها درک نمیکنن مسیح انجام شریعت، پایان شریعت. مسیح یگانه کسی است که شریعت رو به جهت عدالت برای هر کسی که ایمان بیاره به انجام میرسونه. به عبارتی در اینجا به عدالت پویای مسیح، به شخصیت عیسی مسیح برمیگردیم. یهودیان درک نمی‌کنن تنها کسی که قادر شریعت رو به کمال به انجام برسونه خداوند عیسی مسیح است و این عدالت کامل مسیح است که خدا آن رو به حساب هر کسی که به مسیح ایمان بیاره خواهد گذاشت. یهودیان این حقیقت رو درک نمی کنن. آنها درکی از شخصیت خدا ندارن. یهودیان درکی از وضعیت سقوط کرده خودشون ندارن. آنها درک نمی کنن عدالت خدا باید از جانب مسیح به ما عطا بشه. یهودیان درک نمی کنن نجات به وسیله ایمانه. انتهای آیه 4 می فرماید هر کسی که ایمان آورد. پولس کلام خودش رو در آیه 5 ادامه می ده. زیرا موسی عدالت شریعت را بیان می کند که هر که به این عمل کند در این خواهد زیست. بسیار خوب، شما می خواهید با شریعت به حضور خدا برید؟ پس مسئولید که کل شریعت رو کامل رعایت بکنید. الان که خود شریعت شما رو ملعون میکنه. اما آیه 6 عدالت رو بر اساس ایمان اعلام میکنه. پولس قصد داره این حقیقت رو بیان بکنه. در خاطر خود مگو کیست که به آسمان صعود کند، یعنی تا مسیر رو فرود آورد، یا کیست که به هاویه نزول کند، یعنی تا مسیر از مردگان برآورد. یعنی شما خیال میکنید کیستید؟ شما گمان میکنید میتونید مسیر رو از آسمان فرود بیارید؟ شما خیال میکنید میتونید مسیر از عالم پایین به عالم بالا ببرید تا به داد شما برسه؟ تا به یاری شما که به عدالت خودتون میبالید بشه تابه؟ شما اصلا متوجه نیستید. شما نمیتونید به آسمون برید و مسیر رو به زمین بیارید. شما نمیتونید به عالم مردگان برید و مسیر رو نزد خودتون بیارید. رنگ و بوی این حرفا، رنگ و بوی فخر فروشی و بالیدن به عدالت و نیکوکاری خوده. اصل این کجبینی و کجراهی به این باز میگرده که گناهکار تصور میکنه عدالت خدا کمتر از حدیست که از عادل بودن خدا انتظار میره، و در نقطه مقابل عدالت خودش بیشتر از حدیه که از انسان انتظار میره. در نتیجه گناهکار به خیال خودش گمان میکنه میتونه خدا رو به دنیای خود ساخته انسان محدود بکنه تا خدا او رو عدالت ببخشه. اما چنین اتفاقی محاله. گناهکار مثل دونکیشوت فکر میکنه، کسیه که دچار توهمه و در خیال خودش به سفرهای طولانی میره و رویاهای محال در سر میپرورانه. پولس در آیه 8 میگوید اینکه کلام نزد تو و در دهانت و در قلب تو است. یعنی این پیغام تازه‌ای نیست. پولس از کتاب تثنیه فصل 30 نقل قول میکنه. یعنی این کلام ایمان که به آن وعظ میکنیم. ما این کلام رو وعظ میکنیم. اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. در اینجا حرف از حاکمیت خدا نیست. این آیه گناهکار را میخونه که به زبان خودش اعتراف بکنه عیسی خداوند است و در دل خودش ایمان بیاره خدا او را از مردگان برخیزانید. پس از قوی ترین کلام منحصر به فردی که کتاب مقدس در رومیان فصل 9 درباره آموزه حاکمیت مطلق الهی در نجات آدمیان اعلام می‌کنه، در فصل 10 پولس رسول به ما خبر میده گناهکاری که به زبان خودش اعتراف بکنه عیسی خداوند است و در دل خودش ایمان بیاره خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهد یافت. در ضمن رستاخیز مسیح مهر تایید الهی است بر کامل بودن زندگی مسیح و رسالت او بر صلیب. آیه 10 چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. آیا شما جویای عدالت هستید؟ شما با اعمال خودتون نمی تونید به عدالت دست پیدا بکنید. شما نمی تونید عدالت رو از عالم بالا به زمین بیارید یا اون رو از زمین به آسمون ببرید. عدالت هدیه خداست به هر کسی که ایمان بیاره. پولس از این فراتر میره. آیه 11، هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. بله، هر که ایمان بیاره. این آیه تکرار آیه 33 در فصل قبله. هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. هر مبشری باید این رو باور داشته باشه، مگه نه؟ هر ایمانداری باید این رو باور داشته باشه. ما نمیتونیم از آموزه حاکمیت خدا بی تفاوت شدن به وضعیت گمشدگان رو نتیجه گیری بکنیم. در این آیات با مردی روبرو هستیم که از وضعیت گمگشتگان دلش خونه. دائم در دلش غوغاست. دلش غمگینه. دلش به درد میاد و به حال گمشدگان گریه و زاری میکنه. او سطحی نگر نیست. او ظاهر انسانها رو نمیبینه. او مردان و زنان رو گمشده میبینه. دلش از دیدن مردم به درد میاد. او طعم محبت مسیح رو چشیده. پولس میدونه مسیح برای همه کسانی که به او ایمان بیارن جان سپرد. پولس میخواد این پیغام رو به گمشدگان اعلام بکنه. این شوق دل یه مبشره. هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. به واژه هر که دقت بکنید. سپس به این بخش بسیار مهم در کلام خدا میرسیم که از آیه 14 شروع میشه. این آیات ما رو به سومین نکته میرسونه که دلم میخواد با شما در میون بگذارم. ابتدا پولس درباره حاکمیت الهی صحبت میکنه. بعد درباره مسئولیت انسان برای ایمان آوردن صحبت میکنه و حالا اینجا حرفش درباره رسالت بشارت انجیله. به آیه 14 دقت بکنید. آیه پولس میگه پس چگونه بخوانند اگر که انتخاب نشدند؟ خیر. پولس میگوید پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ بله، چگونه بشنوند بدون واعظ؟ و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنان که مکتوب است در کتاب اشعیا که چه زیباست پاهای آنانی که به سلامتی بشارت می‌دهند و به چیزهای نیکو مژده می‌دهند. آیا به کسی که اولین بار انجیل رو به شما بشارت داد احساس خوبی ندارید؟ البته هیچ اعتباری به ما که بشارت میدیم بر نمیگرده. با این حال نمیتونیم منکر بشیم دل کسی که بشارت رو شنیده پر از شادی محبت برای کسی که به او بشارت داده. آیه 16 میفرماید لکن همه بشارت را گوش نگرفتند. مشکل کجاست؟ چنانکه اشعیا اشاره میکنه عده‌ای شکگرا میگند خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟ آیه 17 جان کلام است. چرا باور نکردند؟ منظورم اینه که چرا عده‌ای نجات پیدا نکردند؟ چون ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. منظور فقط این نیست که با گوشمون بشنویم، بلکه شنیدن با گوش دل منظوره. مشکل اینه که این عده عمیق گوش نمی سپرن. ایمانش شنیدن است و شنیدن از کلام مسیح. پس این آیات رسالت ما رو در بشارت انجیل روشن می کنن. بله، ما حاکمیت الهی رو درک می کنیم. بله، ما مسئولیت انسان رو درک می کنیم. چنان که ابتدای فصل ده به اون می پردازه. اکنون رسالت انجیل رو درک میکنیم و این رو میفهمیم که مردم نمیتونن نام کسی رو که به او ایمان ندارن بخونن. مردم نمیتونن به کسی که او را نمیشناسن ایمان بیارن. مردم نمیتونن بدون واعظ به اون کسی که باید او را بشناسن ایمان بیارن. حالان که چگونه وعظ کنن جز اینکه فرستاده بشن؟ چرا که ایمان از شنیدن حقیقت درباره مسیح است. آیه 18، لکن میگوییم آیا نشنیدند؟ البته شنیدند. صوت ایشان در تمام جهان منتشر گردید و کلام ایشان تا اقصای ربع مسکون رسید. و میگویم آیا اسرائیل ندانستند؟ اول موسی میگوید من شما را به غیرت میآورم به آن که امتی نیست و بر قوم بیفهم شما را خشمگین خواهم ساخت. و اشعیا نیز جرأت کرده میگوید آنانی که طالب من نبودند مرا یافتند و به کسانی که مرا نطلبیدند ظاهر گردیدم. اما در حق اسرائیل میگوید تمام روز دستهای خود را دراز کردم به سوی قومی ناموتی و مخالف. منظور از همین گفتها چیه؟ منظور این واقعیته که پولس میگوید همه شما یهودیان نخواستید بشنوید. شما نخواستید پیغام مسیح رو بشنوید. حالا این پیغام به همه جهان بشارت داده میشه و غیر یهودیان این پیغام رو میشنوند و به آن ایمان میارن. شما عوض شنیدید اما نپذیرفتید. دقیقاً در میانه بیان حقایق عظیم درباره حاکمیت الهی و مسئولیت انسان، پولس این تکلیف، این مسئولیت بشارت انجیل رو پیش روی ما قرار میده. اکنون خیلی مختصر به فصل 11 و به مشیت الهی میپردازیم. البته چون وقتمون کمه نمیتونیم کل این فصل رو بررسی بکنیم. آیه 1: پس میگوییم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ هاشا. اینجا دوباره به آموزه حاکمیت الهی برمیگردیم. زیرا که من نیز اسرائیلی هستم. این گواهیه که نشون میده خدا قوم اسرائیل رو رد نکرده. زیرا در سراسر تاریخ کلیسا یهودیان نجات یافتند. از اولاد ابراهیم، از سبط بنیامین هستم. خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود رد نفرموده است. آیا نمیدانید که کتاب در ایلیا چه میگوید؟ چگونه بر اسرائیل از خدا استغاثه میکند که خداوندا انبیایی تو را کشته و مذبحه‌های تو را کندند و من به تنهایی ماندم و در قصد جان من نیز می باشند. لیکن وحی بدو چه می گوید؟ این که 7000 مرد به جهت خود نگاه داشتم که به نزد بعل زانو نزدند. پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است. پاسخ اینه: ما شاهد بی‌ایمانی قوم اسرائیل هستیم. ولی این پایان ماجرا نیست. به نظرم چهارمین نکته که الان میتونیم به اون اشاره بکنیم وعده الهیه. در آینده ملت اسرائیل رستگار خواهد شد. این رستگاری رو رومیان فصل 11 وعده میده. در این وعده تردیدی نیست. این وعده نجات صریح و بدون ابهامه. نمیتونید منکر اون بشید. آیه 5: بقیه‌ای به حسب اختیار فیض مانده است. پولس باید این پرسش رو پاسخ بده. پس تکلیف اسرائیل چی میشه؟ ای پولس، خودت در انتهای فصل 10 گفتی قوم اسرائیل دعوت رو نپذیرفتند و بعد غیر یهودیان به ضیافت انجیل داخل شدند و ایمان آوردند. حالا کلیسا در حال رشد و شکوفایی و یهودیان همچنان با انجیل دشمنی دارند و به اون ایمان نمیارن. پس تکلیف اسرائیل چی میشه؟ آیا کار قوم اسرائیل تمومه؟ آیا این پایان ماجراست؟ عده‌ای به ما میگویند کلیسا اسرائیل خداست و اسرائیل آینده‌ای نداره. توضیحش کمی سخته که امروز در سرزمین اسرائیل چی میگذره. اگه قرار نیست خدا در آینده کاری برای اسرائیلیان انجام بده، پس اسرائیلیان در دنیا چه کار میکنن؟ آیا تا به حال با یکی از اقوام هویان، یبوسیان یا هتیان ملاقات کردید؟ من که کسی رو از این قوم ها نمیشناسم. این امت‌ها همگی 1000 سال قبل با هم درآمیختند و اصل و نسب خودشون رو از دست دادن. اما یهودیان مانند دوران عهد عتیق و دورانی که کتاب مقدس از آنها نام میبره همچنان خالص و ناب باقی موندن. خدا با این قوم چه کار داره؟ در حال حاضر بقیه ای از جمعیت یهودیان باقی هستند. تعداد بسیار زیادی از اعضای کلیسای ما یهودی هستند که جزی از آن بقیه میباشند و ما به خاطر وجود آنها خدا را شکر میکنیم. اما روزی در آینده فرا میرسه که نجات و رستگاری به امت اسرائیل برمیگرده. به آیه 11 نگاه بکنیم. پس میگوییم آیا لغزش خوردن تا بیفتند؟ هاشا، بلکه از لغزش ایشان نجات به امتها رسید. با رویگردانی اسرائیل خدا نزد غیر یهودیان میره. پولس در ادامه توضیح میده نجات غیر یهودیان به این قصده که یهودیان رو به غیرت بیاره تا یهودیان غیرتمند اون چرا از ابتدا به اونها وعده داده شده بود با آغوش باز بپذیرن. آیه 15: زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم باشد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد؟ جز حیات از مردگان. یعنی اگر ایمان نیاوردن یهودیان موجب میشه پیغام انجیل به گوش غیر یهودیان جهان برسه، اگر ایمان نیاوردن یهودیان در بشارت به غیر یهودیان تأثیر بسیار چشمگیری داره، پس ایمان آوردن یهودیان چگونه خواهد بود؟ الان به شما میگم ایمان آوردن یهودیان چگونه خواهد بود. کتاب مکاشفه رو بخونید. 144,000 یهودی، یعنی 12,000 نفر از هر طایفه، مبشران انجیل خواهند شد. آنها به سراسر جهان میرند و انجیل رو از هر گوشه و کنار جهان بشارت میدن. جمعیت انبوی از مردم مسیح ایمان میآورند و نجات میابند و بزرگترین بیداری روحانی در تاریخ جهان روی میده. آنگاه خداوند عیسی باز میگردد تا ملکوتی رو که به یهودیان وعده داده شده برقرار بکنه. پس یهودیان موقت بریده شدند. آیه 17: و چون بعضی از شاخه ها بریده شدند و تو که زیتون بری بودی در آن پیوند گشتی و در ریشه و چربی زیتون شریک شدی، بر شاخه ها فخ مکن و اگر فخ کنی تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل تو است. آیه 19: شاخه ها بریده شدند تا من پیوند شوم. آفرین. به جهت بی‌ایمانی بریده شدند و تو محض ایمان پایدار هستی. مغرور مباش، بلکه بترس. زیرا اگر خدا بر شاخه های طبیعی شفقت نفرمود، بر تو نیز شفقت نخواهد کرد. دور از انتظار نیست کلیسایی وجود داشته باشه که پایان غم انگیزی داشته باشه. در آیه 22 میبینیم که پولس به کلیسای کاذب اشاره میکنه. تو نیز بریده خواهی شد. اما روزی میرسه که امت اسرائیل نجات خواهد یافت. آیه 25: زیرا ای برادران، نمیخواهم شما از این سر بیخبر باشید که مبادا خود را دانا انگارید که مادامی که پری امتا در نیاید، سختلی بر بعضی از اسرائیل غالب گشته است. به واژه بعضی دقت بکنید، یعنی بقیه‌ای وجود خواهد داشت. مادامی که پری امتا در نیاید، یعنی تا شمار نجات یافتگان در کلیسا کامل بشه، همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنان که مکتوب است که از صهیون نجات دهندهی ظاهر خواهد شد و بی خدایی را از یعقوب خواهد برداشت و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهشان را بردارم. چرا چنین اتفاقی روی میده؟ آیه 29: زیرا که در نعمتها و دعوت خدا بازگشتن نیست، وعده های خدا باطل نمیشن. در نهایت خدا قوم اسرائیل رو نجات خواهد داد. پس همه چیز به وعده خدا برمیگرده. همه چیز به قدرت خدا برمیگرده. در نهایت همه چیز به جلال خدا برمیگرده. پس از همه گفته ها و شنیده ها به این جمع‌بندی میرسیم. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا. چقدر بعید از کند و کاو است احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی. آیا معنی این جمله رو میدونید؟ یعنی درک کامل این حقایق از توانای ما خارجه. زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد؟ آیا فکر میکنید تواناییش رو دارید که به ذهن و فکر خدا پی ببرید؟ یا که مشیر او شده؟ خدا مشاور نداره. یا که سبقت جسته چیزی به دو داده تا به او باز داده شود. خدا موظف نیست چیزی را برای شما توضیح بده، زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد. و همه بگیم آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org